سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
کندو، نویسنده و کارگردان فریدون گله، با شرکت بهروز وثوقی، داوود رشیدی، رضا کرم‌رضایی، علی ثابت، حسن رضایی، پروین سلیمانی، عزت الله رمضانی فر، حسین شهاب و جلال. موسیقی واروژان. فیلمبرداران حمید مجتهدی، فریدون ریپور. تهیه کننده مهدی مسیبی. فیلم با گفتگوهای دو مرد به نامهای ابی و آقا حسینی در خیابان آغاز می شود.
آقا حسینی، بالاخره نگفتی با ما میپره یا نه؟ تشریف ما چیه؟ ما هم کج و کلای اونجوری نیستیم.
ابی، من کارم دزدی نیست.
ده، پواسی 17 سال کشیدی آقا حسینی؟
من آدم کشتم ابی، اینو یادت نره. بیا از این بر.
از صحبتهای آنها متوجه می شویم که هر دو از زندان آزاد شدند. ابی سعی می کند آقا حسینی را که مردی میان ساله است مجاب کند تا همراه او به دزدی بروند، ولی آقا حسینی امتناع می کند و می گوید
من می خواهم برم خرمشهر. دو تا از بچه های بند که پارسال مرخص شدن اونجا، چند تا اینم خودم می شناسم.
آقا فکری یه شماره تلفن به هم داده با یه نومه.
همون پیر مرده؟
آره، گفته تلفن کنم و برم پیش یارو یوسف رضایی. هم آقا فکری فرستاده سر کار با یه نومه از تو همین زندون.
همانطور که در خیابان قدم میزنند، ابی میگوید
حواست یه استکان عرق کردم و حسینی
حالا؟
آره، بعد هفت ما میچسبه.
ابی داخل کافه ای میرود و به آنها میگوید
ما تازه از زندون اومدیم بیرون، یه چطفل عرق میخواییم بریزیم تو، یه چیزی هم بذاریم دهنمون.
همه به او نگاه میکنند.
کسی نیست جوابونو بده یا زبون خوش سرتون نمیشه.
سپس یک نفر صندلی را برداشته و به سمت او حمله میکند که دیگران مانع ایشان. او با ناراحتی از آنجا خارج می شود. آقا حسینی که از پشت شیشه او را تماشا کرده بود به او می خندد و مسخره اش می کند.
تو بمیری حالش نشتم، تو خیلی بده کارم، وگرنه الان سه تایشون مریض خونه بودن و حاجیتم کلون تره.
ابی و آقا حسینی همان روز در خیابان از هم جدا می شوند. ابی با شماره تلفنی که آقا فکری به او داده تماس می گیرد، اما کسی پاسخ نمی دهد. مدتی در خیابان‌ها پرسه می‌زند. به نظر می‌آید او خانه و خانواده این ندارد. به سراغ یکی از دوستانش می‌رود. دوستش می‌گوید
حسن و سید عباس هم رفتن تو. حسین رشتی هم توه. تو واسه چی اومدی بیرون؟ یه کاری می‌کردی نیگرت دارن. امسال از هر سال سرتره. سر زمستونی پریدی که چی؟ کسی بیرون نیست. تک و تنها باشی که چی؟ قوتم گیرت نمیاد تنهایی.
آخه تو واسم سخته. تو خیلی بده کارم.
هرچی از جور کن برو تو، زمستون تنهایی خیلی سخته.
شب را در خانه ای خالی که کلیدش را از همان دوست گرفته میماند، ولی فردا صبح زود باید آنجا را ترک کند، چون به گفته دوستش قرار است اساس بیاورند. ابی فردا دوباره در خیابان ها پرسه میزند، به سینما میرود، دزدی کوچکی میکند و به محله بدنام شهر میرود. در آنجا دوباره آقا حسینی را می‌بیند. متوجه می‌شود که او تصمیمش عوض شده و به خرمشهر نرفته است.
گفتم میرم خرمشهر. الان بهار بهاره. اما نمیدونم چطور شد دم ایستگاه قطار. دلم یه جوری شد. وسواس برم داشت. نمیدونم الان خرمشهر چه جوری شد. از آدمایی که من می‌شناختم کیا موندن. گفتم همینجا بمونم. تکلیفم معلوم نیست.
با هم به قهوه خانه این می روند که پاتوق است و بی خانمان ها با پرداخت مبلغ کمی می توانند شبها آنجا بخوابند.
تو منو رد کن بیا. ای تو من
داشت هم میاد بهت میده.
باشو هر وقت داشت اومد میارتت تو. باشو تکون بخور. بلند شو بندازش بیرون.
یالا بیرون.
صاحب قهوه خانه که کریم نام دارد آدمی کثیف و نامردی است که حاضر است برای منافعش به هر کاری مثل خبرچینی و آدم فروشی دست بزند.
تو میخوای بمونی دو تومن میشه. یالا جونت بالا بیاد. واسه گرد و قرص که باشه از هفت سوراختون این قرقی پول در میاری.
ابی در قهوه خانه یکی از دوستان قدیمیش به نام عبدالله را میبیند، کسی که ابی قبلا در یک مسابقه کشتی به او باخته، اما حالا او معتاد و بیمار شده است.
وای آقا عبدالله، منو یادت میاد؟ پسر تو چرا ریخته شدی؟
عبدالله شبی در قهوه خانه کیسه وسایلش را به ابی میدهد.
ابی آمریکایی، ببین شاید به دردت بخوره. کاپشن مابشنه.
گفتم منو نشناختی آقا عبدالله.
چرا؟
و سپس در کنار ابی میمیرد.
آقا عبدالله
آقا مصطفی، آقا مرتضی، این مرده. آقا حسینی، آقا مصطفی، این مرده.
روزی در قهوه خانه بساط تورنابازی براه است. در تورنابازی زمانی که آقا حسینی حاکم است حکم میکند که ابی
باز از این پایین را بیفته بره تا پل تجریش و هر جا که ما گفتیم باز عرق نسیه بخوره، عرق مفتی.
این حکم باطله بابا.
این حکم نمیشه خود.
همه میگویند این حکم قابل اجرا نیست و رد است، اما ابی مصمم است که آن را اجرا کند. او با کیسه وسایلی که عبدالله به او داده به حمام می رود و خود را برای اجرای حکم آماده می کند. در کیسه عبدالله مدال قهرمانی همان بازی کشتی که ابی به او باخته هم هست. ابی لباسهایی که عبدالله داده را به تن کرده و عزم رفتن می کند. به همان شماره زنگ می زند ولی کسی پاسخ نمی دهد. مصطفی یکی از آن آدم‌هایی که در قهوه خانه حضور داشته فردی را به دنبال ابی می‌فرستد تا همراه او باشد.
کیوه دم خالی خالیه. من فقط مراقبم، هر چی باز بری بری، هر چی هم باز بخوری بخوری. بادیگاردت خودم.
مصطفی به چند کافه سپرده که با ابی کاری نداشته باشند و از قبل با آنها هماهنگ کرده است. با این کار ابی میتواند شرط آقا حسینی را به آسانی ببرد و پولهایشان را بگیرد. همراه ابی که آدم مصطفی است او را به همان کافه هایی که قبلا هماهنگ شده میبرد.
خوب گوشاتو با اکو ببین چی میگم. ما دو روز ازدن تو مرخص شدیم. تو و بیرون هم واسه ما توفیر نداره. یه چطفل عرقا دوتا پرخیاشون خوردیم. او را هم نداریم. باید فرش بست دو. باشه.
اما در دومین کافه و با برخورد آنها ابی متوجه موضوع شده و تصمیم میگیرد به کافه هایی که خودش انتخاب میکند برود.
تو کافه بعدی ای واسه خاطر آقا مصطفی نباشه قیمت میکنم جرت میدم.
آره با
ای وایستا ابی.
آره والا تو
ابی وایستا، به خدا نفلت میکنن. تو چقدر خری آخه.
ابی میگوید میخواهد انتقام همه کتک هایی که در زندگی خورده را بگیرد.
یه رو تابستون هوا داغ داغ بود، حواست بستنی کردم، 8 تومن بود. رفتم توی بستنی فروشی یه بستنی خوردم و یارو بستنی فروشه گفتم پول نره. یارو بر نگام کرد، بعدش بردم تو پستو. حالا نزن که ای بزن، انقدر زد که یه هفته خون میرفتم بیرون. بعدش خیلی رفتم سراغش اما پیداش نکردم. امشب میخوام پیداش کنم.
آقا حسینی و مصطفی در تجریش منتظر ابی هستند.
واسه ما دون پاشتی آقا حسینی. تو داری دنبال بونه میگردی؟ مگه تو بچه دهات بودی که واسه دون بپاشم؟ دپاشیدی نوکرتم، دپاشیدی کوچیکتم، دپاشیدی. فقط نگی خر بودا.
خب مفت چنگم.
اگه زدنش مارچی.
ابی به چندین کافه و رستوران میرم.
بزن به چاک، جات اینجا نیست، فهمیدی؟
ببین رئیس، من چتر بازم هیچی هم ندارم. یه چتوال عرق میخوام، یه چیزی هم بذارم دهنم. نگاهم کنی میفهمی که سرم درد میکنه واسه یه درد سر.
غذا و نوشیدنی میخورد، پول نمیدهد و بعد حسابی کتک میخورد و بیرون میآید. دیگر تمام سر و روی ابی خونین است و توان راه رفتن هم ندارد که به آخرین کافه میرسد. به همراهش میگوید
اینجاست، اینجا آخریه، همه اینجا، بستنی فروشه، بچه های کوچه سرخوسا، اینجا فیناله. همیشه تا در خانه هفتم رفتم اما تو نرفتم.
اون تو هیچ کس نیست، ازرائیله.
فرد همراه او خیلی سعی میکند ابی را منصرف کند، اما ابی به آخرین رستوران که در هتلی مجلل است میرود. همراه ابی دیگر منتظر نمیماند و میرود سراغ مصطفی و آقا حسینی و به آنها خبر میدهد که حال ابی وخیم است و حتما از آن رستوران مرده بیرون میآید.
تو کافه آخریه.
آنها پس از یک دعوا بین مصطفی و آقا حسینی بر سر اینکه باید به کمک ابی بروند یا نه، به سمت ابی راه میفتند. ابی غذا و نوشیدنیش را خورده و در رستوران در حال کتک خوردن است. صاحب رستوران به کتک زنها میگوید
شما حق ندارید کسی را بزنید، پدرتون را در میارم. وگه شما آدم نیستید، رحم و غیرت نداریم.
تنها پرست انسان در لحظه مرد.
ابی به قسمت دیگر رستوران می رود که دیوارهایش از آینه است. کمی به تصویر خود در آینه نگاه می کند و سپس تمام آینه ها را با چوب می شکند و دوباره با آدم های رستوران درگیر می شود. همه ی آنها را هم با چوب میزند و از آنجا بیرون میآید. آقا حسینی و آدمهای مصطفی میرسند و او را سوار ماشین میکنند و به قهوه خانه میبرند. حال او وخیم است.
اونا
چند لحظه بعد پلیس از راه می رسد و او را دستگیر می کند. آقا حسینی که متوجه شده این آدم فروشی کار کریم قهوه چیست، او را با چاقو می زند. پلیس ها با فریاد کریم برمیگردند و آقا حسینی را هم دستگیر میکنند و دست او و ابی را به هم میبندند. ابی خونالود و خسته در بغل آقا حسینی در ماشین پلیس در حال احتضار است و فیلم به پایان میرسد.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیو سوینا. بنده علی علایی هستم و قرار است که در دقایق پیش رو در مورد فیلم ارتشمند کندو ساخته زنده یاد فریدون گله با شما صحبت بکنم.
ساده تر از شبنم رو صفره بر مطرود هم قبیله محکوم خیشم غریبه ای تومه این چندوی نیشم نفرینی آسمون مقصوب خاکم بیگانه با نور و هوا هوای پاکم.
کندو ارجاعات دقیق اجتماعی متعددی داره و بر عناصر متنی سینمای گله خیلی متکیه، عناصری که حتی معانی فرامتنی پیدا میکنند و با زمانه خودشون نسبت دقیق پیدا میکنند. کندو در ظاهر اثری درباره افراد لومپن و خیابانی جامعه، همونهایی که به نظر میاد مخلوق همون سینمای موسوم به فارسی ایران هستند، آدمهای قشری که حالا کندو میخواد به اونها وچه و اعتباری ببخشه. اما کندو در واقع محصول اندیشه‌ایه که یک قشری رو داره تعریف میکنه که همیشه در تحلیل‌ها گم شده بود، یعنی یک حکومتی از قانون در اون موقع وجود داشت که فاصله گذاری هایی رو کرده بود و در این فاصله گذاری ها شیوه اعتقاد شده بود که عده‌ای نبودند و یا گم شده بودند. حالا قهوه خانه است که همه اینها دور هم جمع شدند تا یک بازی رو راه بندازند و حکمی دم اجرا بکنند، با یک بازی سرسختانه و ما به ازای بیرونی ناتورالیسم و خشونت از سوی بهروز وثوقی که با موفقیت اجرا شده، با این قشر ما مواجه میشیم. ابی در مواجهه با کشتیگیری که زمانی ابی بهش باخته بوده و حالا مرگ اون رو به عنوان یک معتاد میبینه، یک تحرکی درش به وجود میاد، تحرکی که آقا حسینی زمینه های این تحرک رو ایجاد کرده بوده و بعد آقا حسینی با راه انداختن اون بازی دورنا کاری میکنه که ابی برای اینکه در مسیری عصیانگرانه پیش بره حرکت خودش رو آغاز بکنه که دیگه جای برنده و بازنده برای مخاطب عوض میشه. دیگه اینجا مثل اون بازی کشتی نیست که یک برنده داره و بازنده داره، چون تصمیم گرفته که عصیان کنه و همه اون کارهایی رو که نکرده و همه اون بغضهای فرو خورده و همه اون رویاهای برآورده نشده به نوعی برآورده بشه.
آقا حسینی او کردی، میخوام حکمتو بخونم، وایس نگاه کن تا تای خم یه ناشتایی بیار. دیگم انقدر کلاه بارمان نکن،
از این غیرت ها نمی بینم.
گنده گنده حرف میزنی، خیالت باقی خرم؟ ما هم حالیمونه، فعلا بخواد چش هم بزنی هرچی تو جیبات داری اندول میکنم. ببین آقا حسینی، خود کردی باس وایسی نگاه کنی، این دفعه میخوام تا تنگ خط برم، تا اون تنگ تش ما هم اگه بخواییم مایش داریم.
نکته مهمی که برای فریدون گله مطرح بوده نه قصه که آدم ها بودند. او در جایی میگه که در کندو من سعی کردم همون آدم هایی را که در سه فیلم قبلی هم، یعنی کافر، دشنه و زیر پوست شب مطرح کردم و تنهاییشون را نشان دادم دنبال کنم. مسئله مهم فیلم کندو بی هدف بودن آدم هاست و بعد در نهایت بی هدفی هایشان خود هدف برای آنها یک جور بی هدفی به شمار می رود و گاهی روی این هدف چنان اصرار می کنند که برایشان به صورت یک سمبول در می آید، اما در اصل پشت آنها چیزی وجود ندارد. در فرهنگ آدم های جاهل گاه لحظه های پیش می آید که آنها برای اثبات این بی هدفی ها کار را به زد و خورد های خونینی هم می کشانند. او اضافه میکنه که در زیر پوست شب اون جوان دنبال یک جا میگشت. در مهرگیا آدم اصلی قصه به دنبال یک زن بود، ولی در کندو این جوان دقیقا از هفت خان میگذره، هفت کافه. روی این قضیه من خیلی ساده تر از گذشته تکیه کردم و مقدار زیادی معصومیت کودکانه و خام پیدا کردم. اگر در زیر پوست شب سفر قهرمان فیلم سفر جسم و تن بود، در مهرگیا به یک سفر درونی رسید، ولی در کندو ما با تجلی عینی شده یک سفر جنون‌آسای شوریدوار، البته آمیخته با جبر مواجه هستیم. در اینجا دیگر آدم فیلم گله دیگه آدمی نیست که حضوری منفعل و خونسا در جامعه و یا در روند اتفاقات داشته باشه. ابی وقتی از شماره تلفنی که در زندان به او داده شده نتیجه نمیگیره، اول به سراغ تمنای جسمش میره و از اون رها میشه و بعد مواجه میشه با مرگ معتادی که قبلا کشتیگیر رقیب ابی بوده. از اونجا به بعد که تصمیم میگیره اون حکم عجیب آقا حسینی رو بخونه. چرا؟ چون دیگه از بند و قیودیت تمنای جسم رها شده در بند غریزه نیست و خودشو تطهیر کرده. صحنه هم داریم در فیلم که وقتی میخواد این اقدام رو بکنه میره حمام. تنهاییش رو هم قبلا دیدیم وقتی اون شبی که در اون ساختمون حضور داره و تنها اجازه داره همون یک شب رو در اونجا بمانه. اما رفته رفته متوجه میشه که آقا حسینی هم به نوعی یک موضعی نسبت به ابی داره و قصد داره به نوعی ابی رو برانگیزه.
چه راستی میخواه حکمو بخونی؟ هیچکی تو این جمع باورش نمیشه که بر نسبت خرج شده باشی. حرفشو زدن راحته اما پاش وایستادن خیلی حرفه. ببین ابی، تو هر سولاخ این شهر یه دیب خوابیده که کوچیک کوچیکش نفس تو میگیره و واسه یه قرونه جیگرت در میاره.
نکته در مورد اسم کندو وجود داره که از قول زندگیات فریدون گوله نقل میکنم. فریدون گوله اون قهوه خونه رو به مثابه یک کندو تعریف میکنه. در کندو زنبورها زندگی میکنن، زنبورهایی که اثر میدن. این اون آدمها رو در اون قهوه خانه به مثابه یک کندو میبینه که برای خودشون فرهنگ دارن. روی دیوارهای اون قهوه خونه نقاشی های شاهنامه ای است. جدال رستم و سهراب است. جدال رستم و اسفندیار است. از این نقاشی های قهوه خانه ای که یکی از سبک‌های نقاشی ایرانه بر دیوارهای اون قهوه خانه دیده میشه. در این قهوه خانه بازی سنتی تورنابازی انجام میشه. یک فرهنگ رفتاری در این قهوه خانه وجود داره. اینها آدمایی هستند که انگار در یک کندوی با این ویژگی‌ها دارن زندگی میکنن و به زعم آقای گله یکی از این زنبورا از اون کندو بیرون میاد، این مسیری رو که ابی در طول خیابان پهلوی اون موقع یا ولی عصر امروز طی میکنه که فاصله طبقاتی رو هم در طی این مسیر ما میبینیم و کیفیت برخورد آدم ها در این فاصله طبقاتی که هرچه بالاتر میرود خشنتر هم میشود. ابی در این مسیر زنبوری از اون کندوست که رفته و به شهر نیش زده و برگشته و این تعبیر زیبایی است برای اسم فیلم کندو.
من ساقه نورم میراث مهتاب، هستیم تاریکی تو جنگل خواب. ای آیه اطوفت، ای مرگ غمگین، برهنه کن منو از این لباس نفرین. ای اسم تو جوابه همه سؤالا، از پشت این کندوی شب منو صدا کن.
رئالیسم و واقع‌گرایی وقتی که شدتش بالا میره به ناتورالیسم تغییر نام میابه به نوعی، یعنی برخلاف آنچه که از اصطلاح ناتورالیسم استفاده میکنن و وجه سانتیمانتال ترش رو نگاه میکنن، اتفاقا ناتورالیسم به شدت خشن و وجه خشونت‌آمیز رئالیسم که البته فریدون گوله خودش یک تعریف خودساخته داره تحت عنوان بیورئالیسم ایرانی. ابی طعنه‌هایی از مصطفی که نقشش رو جلال پیشوایان بازی میکنه میشنوه، از کسان دیگر هم میشنوه، اما میبینه که در دور ایستری آدم هویت باخته اما مغرور گرفتار شده، اون هم در دل یک واقع گرایی کثیف و چرکی که مناسبات این آدم‌ها ایجاد کرده و فریدون گوله تونسته در خلق اون خیلی موفق باشه. حالاست که این سفر شبانه جنون‌آمیز و آنارشیستی ابی او رو در کسوت یک قهرمان و یا ساحت یک قهرمان قرار میده. ابی به محض بیرون اومدنش از زندان کاملا مشخصه که با زندانی بزرگتر و با شرایطی منفی‌تر روبرو شده. بهش میگن که زمستون سخت تنهایی، یه کاری کن بری تو. اما تصمیم میگیره که یه بار هم که شده به قول مصطفی که به طعنه‌ای به او گفته بود فقط لب و دهنه، ثابت کنه که فقط لب و دهن نیست و میگه که این دفعه میخوام تا ته خط برم، تا ته ته.
چند وقت بیرون میشستی؟
نمیدونم، چند وقت پایین بود، بعد آوردنش بند ما، مرخصیش خورد به روز مرخصی ما.
فقط لب و دهنه، یعنی همش حرفه. این از سرما بیرون نمیمونم، همه کس و کارشون تو هم. قربتی های لاله‌زار رو میگم، اونم امروز و فردا برمیگرده تو.
یعنی میگی منو دست انداخته وقتی گفت میخواد حکم ما رو بخونه؟ من که فکر نمی کنم.
شرط بسیم.
اما این سفر شبانه یا اولیسوار داره نشون میده که ابی امشب نیومده که دیگه اون تجربیات گذشته رو طی بکنه و از سر بگذرونه. دیگه حالش از خودش به هم نمیخوره. اگر کتک قراره بخوره که خیلی هم کتک میخوره، برای کتک خوردنش دلیل داره. ابتدا متوجه میشه که یه سری کافه براش در نظر گرفتن، اما مسیر رو عوض میکنه و خودش رو به مسیری که میخواد تحمیل میکنه. کتک خوردنی سبوعانه سنگین که اتفاقا بخشی از حکم آقا حسینیه. حالا دیگه فاعلیت پیدا میکنه در مقابل شرایط نابرابر. این شرایط نابرابر و فعالیت بهش حضور سمپاتیک میده.
خیلی هم منو زدن پاسبونا، شوفرا، قارچه فروشای کوچه مهران، آدمای ممر اربا، سیایی کوچه سرخ پوستا. میدونی همیشه بعد یک کتک خوردنم مفصل من یه جوری میشه، مثل آدمی که خارش داشته باشه و حسابی به خارونش.
بل کن پسر،
از دردش خوشم میاد. مثل این میمونه که حکم مرخصیمو امضا کرده باشه.
میزنن ناقصت میکنن. من نمیدونستم تو انقضی کله خری.
واسه چی انقضی تو دل من خالی میکنه؟ تو چی میدونی کورستن؟ از بس دادن تو سرم دنبال در آوردم، بس دو اومدم و هیچ غلطی نکردم، حالم به هم میخوره.
در کافه میبینیم که یک گروه اسپانیایی براش آواز میخونن، یعنی وقتی آواز میخونن رفته رفته به سمت اون متمایل میشن.
اینها آوایی که سر میدن، شعری که میخوانند، گویی در رسای کاریه که ابی داره انجام میده، در ستایش جهش و عصیان و رستاخیزیه که ابی داره انجام میده. حسی که در صورت این نوازنده هاست و در صدای سازشون شنیده میشه، این رو با آدم منتقل میکنه. ولی ابی انقدر فروپاشیده و متلاشی و خرابه که حتی به این تکریم و تعظیمی که اینها دارن براش انجام میدن وقعی نمینهه. ولی اونا همچنان با همون حس اون موسیقی رو برای این انگار تنها مشتری اون رستوران و کافه شیک و اون کاباره بالا شهری اوست، و این تکریم و تعظیمیه که در رسای این شخصیت فریدون گله طراحی میکنه.
اما نکته اصلی همیشه اینجا بوده که ابی به عنوان آدمی که همیشه رجز خونده میگه اینجا آخریه، همه اینجان، میگه اینجا فیناله، اینجا اون نتیجهیه که گله داره از طراحی مسیر و عملکرد و فعالیت ابی میگیره. وقتی در آینه مواجه میشه با اینکه چه کردن با او و چه جور متلاشیش کردن، نمیتونه بر بتابه و تمامی آینه ها رو میشکنه تا خودش رو نبینه. یعنی در واقع این آدمی که الان به اوج عصیان و کینه‌توزی رسیده، در خانه آخر آنارشیسمی که مطلوب خودشه اجرا میکنه، چوبی رو بر میداره و همه چراغ‌ها و آینه ها رو میشکنه، که اتفاقا فریدون گله این صحنه شکستن آینه ها و چراغ‌ها رو جز بهترین سکانس های فیلم های ایرانی میدونه. حالا دیگه ابی به رستگاری رسیده، به اون تشخصی که حس میکرده که بایستی در این فرایند بهش برسه و برنده بشه و به دست بیاره رسیده، به خوشنامی، نیکنامی، سربلندی رسیده و از این رو پیروزمندانه صداش رو بلند میکنه و فریاد میزنه که آقا حسینی من خانه هفتم رفتم. حالاست که آقا حسینی در میابه که این مریدش، کسی که برای موفق شدن در پی یک عصیان، برای موفق شدن در فنا به نیت تشرف، به شرایطی رسیده که آقا حسینی بایستی پاش وایسه.
و از این روز که آقا حسینی که تازه از زندان بعد از سالها به خاطر قتل بیرون اومده دوباره خودش رو توی دردسر دیگری میندازه. چرا؟ چون ابی رو شایسته اون میدونه که با این اصول و مرام میشه پاش وایستاد.
بندازنش بالا
آقا حسینی. من خانه هفتم رفتم تو اومدم بیرون، رفتم دو خانه
هفتم اومدم بیرون.
با میدیدی آقا
حسینی
یک بزن و بکنه آقا حسینی یک بزن و بکنه بچه خلاصه رفتم.
امی با اون که ضد قهرمان حساب میشه و ما در سینما به کسانی میگیم ضد قهرمان که پایگاه و جایگاه فرهنگی، اقتصادی، شغلی و مناسبات اخلاقی حتی قابل دفاعی ندارند. این نوع شخصیت ها که در سینما ایران مخصوصا دهه 50 خیلی حضور داره، پررنگ در فیلم های موسوم به موج نو، ضد قهرمان نامیده بشن که در سینما جهان هم هست. ابی یکی از این شخصیت هاست. چرا ضد قهرمانه؟ به خاطر اینکه علی رغم اون اشکالاتی که من گفتم دارند، اصولی دارن که پاش وای میستند و اون اصول انقدر دلنشینه برای تماشاگر که به خاطر اون اصول تماشاگر باهاش همزادپنداری میکنه و همراه با اون فیلم رو پیش میبره در ذهن خودش و به جهان فیلم وارد میشه و طرفدار اون میشه حتی اگر اون یه دوست باشه. اینجا هم ابی در همچین شرایطیه. ضد قهرمان پس بارقه های از مثبت بودن هم درش دیده میشه. ابی وقتی از زندان میاد و واقعا مستعصله که چیکار کنه و اونجا در قهوه خونه رو داره به سر میبره شب و روز و به نوعی با بتالت از سر استیصال به اینکه نمیخواد به شغل دزدی برگرده، به خلافکاری برگرده، در اون لحظه استیصال یه لحظه هست که ابی بلند میشه و روی تختی که گوشه قهوه خانه هست بدون که حالا آداب وضو و نماز رو به جا آورده باشه بلند میشه و شروع میکنه به اینکه میخواد نماز بخونه.
من هر وقت دلم میگیره نماز میخونم، درست بلد نیستم بخونم، اما یه نفر تو زندون بهم گفت دلت باید پاک باشه، هر جا شگیر کردی صلوات بفرست. خب حالا ما میخونیم، هر جاش هم گیر میکنی صلوات میفرستیم. الهی با امیدتون.
یه رابطه معصومانه ای از ابی و خداش در اینجا خلق میشه. این لحظه لحظه ایه که تماشاگر خیلی به این آدم یهو دل میبنده، علی رغم اینه که اینو یک خلافکار میبینه، برای این آدم یک معصومیت قائل میشه و یک قربانی شوندگی احساس میکنه که اون رو به این سرنوشت و به این شرایط زندگی رسونده. بهروز وثوقی یکی از بهترین نقشاش رو در کندو ارائه میده و جالب اینجاست که همین سال 54 او در کارنامهش فیلم گوزها رو هم داره و این دو نقش خیلی با هم متفاوتن و فاصله فیلمبرداریشون 4 ماهه و در عرض 4 ماه این دوتا نقش ماندگار تاریخ بازیگری سینما ایران رو در این دو فیلم در سال 54 با موفقیت انجام میده. یک ویژگی مهم این فیلم داره و اون اینه که برخلاف همه فیلم های چه تجاری و چه هنری و چه بازاری ساخته شده اون موقع سینما ایران و الان سینما ایران، این فیلم شخصیت زن اول یا محوری یا پررنگ نداره. هر آنچه است خیابان است و آدم های با اون خصوصیاتی که من در بحثم اشاره کردم در بستر زندگی که خیابان براشون شکل میده و این بر بار خشونت فیلم بیشتر میافزاید.
از کافه چهارم به بعد دیگه حالیش نبود. ای بهش گفتم با من، گفتم دست بردا.
آقا افتر نیزم برم میخوای دیگه سپارم بخورم به سلامتی خودم با خیال راحت راحت.
بیار
آره بیار
ساکت باش میگم
بیار با سلام بیار
عرب بیار.
آقا سنی گفته واسه من بیار.
کریم عرق بیار، عرق بیار.
ده بجام.
در سومین دوره جشنواره جهانی فیلم تهران، کندو به بخش رسمی مسابقه راه میابه. فیلم از نگاه منتقدان با اقبال چندانی رو نمیشه، اما تماشاگران این بیتوجهی رو جبران میکنند. در انعکاس خارجی هم منتقد فرانسوی که حضور داشته به اسم هانری شاپیه اشاره میکنه به فیلم و مینویسه که کندو گله به خاطر جهانی بودن سوژه و استعداد بازیگرانش محبوب همگانه. طنز، دلهوره، مسخرگی و همچنین بیان سینمایی عصبی، جوشان و تهاجمی به سبک کارگردانهای جوان ایتالیایی از مشخصات فیلم کندو. در مجموع از دریچه‌های مختلفی میتوان به فیلم ورود کرد و راجبش حرف زد، بحث کرد و ما سعی کردیم در وقتی که داریم به این مباحث نزدیک بشیم و بپردازیم و من در همین جا از شما خداحافظی میکنم. جواب همه سوالا از پشت این کندوی شب منو صدا کن، منو صدا کن. پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده احسان کرمی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.